بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارع، صفحه 472، سطر 17. ثم انه لیس یقع الشک فی ان القسم الاول یجعل الحرکات متضاده و اما القسمان الاخران و اما القسمان الاخران فیشبه ان یقع الشک فیهما. گفتیم که دو حرکت اگر مبدا و منتهاشون متضاد باشند خودشون هم متضاد می شوند. بعد توضیح داریم که مبدا و منتها به سه نحوه تضاد پیدا می کنند. یکی این که ذات مبدأ و منتها با هم تضاد داشته باشه، مثلا مبدأ یکی بیاض باشه مبدأ دیگری سواد، منتهای یکی سواد باشه منتهای دیگری بیاض. مبدأ ها با هم متضادند به ذات هما، منتها ها هم متضادند به ذات هما. این یه فصل که تضاد بین مبدأ و منتها به لحاظ ذات خودشون. یک اسم دیگه این بود که تضادشون به ذاتشون نباشه، به صفتی که دارا هستند باشه. و این صفت صفتی باشه که از ناحیه حرکت میاد، یعنی یک نقطه متصف باشد به مبدئیت، دیگری متصف باشد به منتهاییت. این نقطه با اون نقطه ذاتاً فرقی ندارد، اما صفت یکی مبدئیت، صفت دیگر منتهاییت، و این مبدأ و منتها با هم تضاد دارند. پس به اعتبار تضاد مبدأ و منتها اون دو نقطه هم تضاد پیدا میکنه. این قسم دوم. قسم سوم این بود که ذات مبدا و منتها با هم تضاد ندارن، صفتشون تضاد داره و صفتشون هم مبدعیت و منتهاییت که از ناحیه حرکت میآید نیست، بلکه صفتشون عبارت است از مثلا علم و صفر که از ناحیه حرکت نیامده. خب توجه شدید که در قسم اول مبدأ و منتها ذاتاً تضاد داشتن، در قسم دوم و سوم ذاتاً تضاد نداشتن، از ناحیه صفتی که واجد بودن تضاد پیدا میکردن. منتها این صفت گاهی از ناحیه حرکت میامد، گاهی هم از ناحیه حرکت نمیامد. این سه قسم ما داشتیم، در واقع دو قسم شد. یک قسم این بود که بین مبدأ و منتها ذاتاً تضاد باشد. قسم دیگر این بود که ذاتاً تضاد نباشد بلکه از ناحیه وصف تضاد باشد. حالا میخوام ببینیم که کدام یک از این سه قسم میتوانند تضادشون رو به حرکت سرایت بدهند و حرکت رو متضاد کنند. در این سه قسم توجه کردید که مبدأ و منتها تضاد داشتند. حالا میخوام ببینیم کدام یکی از این سه قسم میتونه تضادش رو به حرکت هم سرایت بده. قسم اول از این سه قسم که تضاد بین ذات مبدأ و ذات منتها بود، تضادش رو به حرکت سرایت میده، یعنی دو تا حرکت ها تضاد به ذات پیدا می کند، همونطور که دو تا مبدأ ها یا دو تا منتها ها تضاد به ذات داشتند. اما در دو قسم دیگر که خود مبدأ و منتها تضاد ندارند، صفت هاشون تضاد دارند، به عبارت دیگر بین مبدا و منتها تضاد به ذات نیست، تضاد به عرض. آیا اینها می توانند تضادشون رو به حرکت سرایت بدن؟ ایشون می فهمد، یعنی ابن سینا، که گاهی شک می شود. بعضی ها فکر می کنند که این دو قسم نمی تونند تضادشون رو به حرکت سرایت بدن، زیرا که این دو قسم تضاد نداشتند. مبدا و منتها تضاد نداره، دو تا صفت تضاد داره، دو تا صفت به حرکت تضادشون رو سرایت نمی دن. اگر ذات مبدا و منتها تضاد داشتن، تضادشون به حرکت سرایت میشد. اما چون ذات تضاد نداره، بلکه وصف تضاد داره، نمیتونیم بگیم وصفها تضادشون رو به حرکت سرایت میدن. ابن سینا عبارت اینطوری نمیاره، اینطوری عبارت میاره، میگه اگر تضاد مبدا و منتها بالعرض بود، تضاد حرکت نمیتواند به ذات باشد. دقت کنید چطوری تعبیر میکنه. میگه اگر تضاد مبدا و منتها بالعرض بود، چنانچه در این دو قسم دوم و سوم تضاد مبدا و منتها بالعرض، در چنین حالتی بعضی ها گمان کردن که تضاد حرکت نمیتونه به ذات باشه. بعد ابن سینا این گمان رو باطل میکنه، میگه نه، ولو تضاد مبدا و منتها بالعرض، اما بین خود دو حرکت برقرار میشه. اینو اثبات میکنه. برای اثبات این مطلب ابتدای قانون ازش میکنه به طور کلی، بعدن اون قانون رو بر مانفی تطبیق میکنه و نتیجه میگیره. الان پس اینطور شد مطلب، در جایی که تضاد مبدا و منتها به ذات باشه، تضاد دو حرکت هم میشه به ذات. در جایی که تضاد مبدا و منتها بالعرض باشه، بعضی ها شک کردن، احتمال دادن که تضاد حرکات به ذات نتواند باشد. ابن سینا میگه نه، در این دو قسم هم تضاد حرکات به ذاته. و شروع میکنه به بیان کردن که بیانش وقتی رسیدم عرض میکنه. صفحه 472 این سطر 17 هم. ثم انه ليس يقع الشك في ان القسم الاول، قسم اول اشاره داره به این قسم اول از اون سه قسمی که گفتیم که توضیحاتش الان توجه کردید. در صفحه قبل گفتیم احدها و ثانی، ثانی رو هم دو قسم کردیم. این قسم اول یعنی همونی که با احدها آوردیم، در صفحه قبل با احدها آوردیم. ثم انه ليس يقع الشك، در این که قسم اول قرار میدهد حرکات رو متضاد. قسم اول این بود که خود مبدا و منتها تضاد به ذات داشتند، تضاد مبدا و منتها قرار میدهد حرکات رو متضاد، یعنی متضاد به ذات. اما قسمان آخران، اون دو قسم دیگر که خود مبدا و منتها تضاد به ذات نداشتن، تضاد به عرض داشتن، صفتاشون تضاد به ذات داشتن، فیوش به و به نظر میرسد که انیق از شک فیه ما، در این دو قسم شک واقع شود که آیا تضادشون رو به حرکت میدهن و حرکت پس متضاد به ذات، حرکت ها متضاد به ذات میشن، یا چنین نیست، اونها تضادشون رو به حرکت نمیدن. به انده بیان شک، در این دو قسم شک می شود به این که ذوات این اطراف، یعنی ذوات مبدا و منتها، خود مبدا و منتها چون تقابل لذواتها نداشتند، بل لآرزن، بلکه تقابلشون لآرزن بود، شک اینطور می شود که فلم یکون متضادتن حقیقت حقیقیه، پس اطراف متضاد حقیقی نیستند، چون تضادشون بالعرض و بواسطه یه اون صفتشون بود. فاذا لم یکن متضادتا حقیقیتا، حالا که اطراف متضاد حقیقی نیستند، لم یجعل الحرکات متضادتا حقیقیتا، حرکات هم نمیتونن متضاد به تضاد حقیقی قرار بدن. حرکات اگر متضاد بشن میشن متضاد بالعرض، همونطور که خود مبدا و منتها متضاد بالعرض بودند. این شکیست که در اینجا مطرح میشه. فنقول کلام ابن سیناست که میخواد این شک رو برطرف کنه. عرض کردم در ابتدای قانون کلی ذکر میکنه و بعداً به تطبیق اون قانون بر مانعنفی میپردازه. چون قانونش به صورت کلی یه مقدار مشکله، من همون اول این قانونیشون رو تطبیق میکنم. یا به عبارتی دیگه از اول تطبیق شده عرض میکنم، بعد قانونیشون رو به صورت کلی از رو میخونم. توجه کنید، ایشون میگه که گاهی اتفاق میفته که شیئی به شیئ دیگر وابسته است. مثلا حرکت به طرف وابسته است. حرکت طرف داره، مبدأ داره، منتها داره، مبدأ منتها این طرف. پس حرکت وابسته به طرف. و تضاد بر اون متعلق، ببینید حرکت میشه وابسته یعنی متعلق، طرف میشه متعلق و به. ایشون یعنی ابن سینا اینجور میگه گاهی چیزی به چیزی وابسته است، مثل این که حرکت به طرف وابسته است، که حرکت میشود متعلق، طرف میشه متعلقون به. تضاد در خود متعلقون به حاصل میشه، در خود اشتباه شده، تضاد در متعلقون به حاصل میشه، ولی تضاد بالعرض در ذات متعلقون به تضاد نمیاد، ولی در این حال در متعلق تضاد به ذات حاصل. چون اون دو چیزی که به ذات تضاد داشتند و بر متعلق و به عارض شدند و متعلق و به رو بالعرض متضاد کردند، همون دو امری که به ذات تضاد داشتند و متعلق و به رو بالعرض متضاد کردند، ممکنه در متعلق دخالت مستقیم داشته باشند و متعلق رو به ذات متضاد کنند. مثلا در همین بحث ما، حرکت وابسته است به اطراف. اطراف یعنی این نقطه و این نقطه. این نقطه صفت مبدأیت دارد، اون نقطه صفت منتهاییت دارد. این دو نقطه به ذات تضاد ندارن، ولی این دو صفتشون که مبدأ و منتهی است به ذات تضاد دارن. پس تضادی که بین که در متعلق به این دو نقطه، تضادی که در متعلق به تضاد بالعرض و تضاد در اوصافشون یعنی مبدأ و منتهی تضاد به ذات. حرکت که تعلق داره به طرف، تعلق به طرف تنها نداره، تعلق به طرف به وصل و مبدأیت و به اون طرف دیگر به وصل و منتهاییت داره. پس طرف مقوم حرکت نیست، مبدأ و منتهی مقوم حرکت هست. بنابراین به ذات دارند، برای حرکت تضاد به ذات تضاد بالعرض هستند، ولی اونها مقدم حرکت نیستند تا تضاد بالعرضشون رو به حرکت بدن. مبدأ و منتها مقدم حرکت هستند، اونها تضاد به ذات دارند، تضاد به ذاتشون رو به حرکت میدن. طرف مقدم حرکت نیست، طرف بدون قید مبدأ و منتهی مقوم حرکت نیست. بنابراین اگر طرف تضاد بالعرض دارد عیبی نداره، طرف نمیتونه تضادشو به حرکت بده، مبدع و منتها تضادش رو به حرکت میده. درسته که طرف تضادش بالعرض است، ولی او تضادش رو به حرکت نمیدهد. مبدع و منتها تضادشون رو به حرکت میدن و تضاد اونها به ذاته. از حرکت تضاد به ذات پیدا میکنه، با اینکه اطراف که متعلقون به بودن تضاد به ذات نداشتن. خب این مطلب رو توجه کردید. حالا به طور کلی بگیم، ممکن است چیزی مثل حرکت وابسته باشد به چیزی مثل طرف، و اون چیزی که متعلقون بهه تضاد را لعارضن داشته باشد، ولی متعلق تضاد را به ذات داشته باشد. چرا؟ چون متعلق مستقیم وابسته به اون متعلق و به نیست، وابسته به وصف اون متعلق و به، و وصف متعلق و به تضاد به ذات دارد، و هر پس حرکت هم که وابسته به اون وصف تضاد به ذات دارد. حرکت به اون که تضاد به عرض داره وابسته به مبدأ و منتهاست که تضاد به ذات داره. این خلاصه حرفشون. که فکر نکنید هر جا در متعلق به تضاد بالعرض بود در متعلق هم تضاد بالعرض. شاید در متعلق به تضاد بالعرض باشد، در این حال در متعلق تضاد بالذات باشد، چنانچه در اونجا ما دیدید. این توضیح کلام ابن سینا است که البته نکته هایی در لابلاش هست که وقتی رسیدم توضیح بدم. اصل جواب این بود: فنقول لیس اذا کان الشیء متعلقا بشیء. اینجا به طور کلی داره حرف میزنه، قاعدش قاعده کلیه، ولی من تطبیقش میکنم. شیء اول مثل حرکت. نمیگم شیء اول حرکت، میگم مثل حرکت، چون کلی داره میگه. و کلی میگه باید بگیم مثل حرکت، نگیم حرکت، اینو میشه جزئی. شیء دوم مثل طرف. نگید مبدأ و منتها، بگید طرف، نه مبدأ و منتها. مبدأ و منتها بس به طرف. لیس اذا کان الشیء متعلقا به شیء. اگر شیئی، من لیس رو حالا معنا نمی کنم، لیس بر سر یجبی در میاد که یه خطونی میبرد میاد. من لیسه رو اونجا میارم. ازا کان شیء متعلقا به شیء، اگر شیء مثل حرکت وابسته باشد به شیء دیگر مثل طرف، و یکون و ذالک شیء، یعنی این شیء دیگر که مثل طرفه، یکون و ذالک شیء لیسه یعرض له تضاد فی جوهره. این شیء یعنی طرف تضاد براش فی جوهرهی و ذاتهی وارد نمی شود، یعنی ذاتش تضاد ندارد. ولی عرض این یعرض الله، یعنی تضاد به خاطر عارضی که بر این شی، یعنی بر این متعلق به عارض می شود، تضاد از ناحیه اون عرض میاد. خود ذات متعلق به تضاد نداره، عارضی بر این متعلق به عارض میشه و تضاد از ناحیه اون عارض میاد. در چنین حالتی که متعلقون به تضادش رو از ناحیه عارض گرفته و خودش تضاد نداره، لیسه یجب، ببینید لیسه را آورده، لیسه یجب که تضاد در متعلق، در متعلق به ذالک شیء، متعلق به ذالک شیء مثلا حرکت، لیسه یجب واجب نیست که تضاد در متعلق به ذالک شیء یعنی حرکت تضاد بالعرض باشد، برحال در حالی که تضاد خود اون شیء یعنی متعلق به بالعرض بود. اما لازم نیست که تضاد متعلق هم بالعرض باشد. لأنه یجوز که ان یکون هذا الذی هو عارضون. ببینید در متعلق به ذاتی داشتیم، عارضی داشتیم. ذات عبارت بود از طرف، عارض عبارت بود از مبدأ یا منتها. خود ذات ها رو نگاه کردیم، تضاد نداشتن، تضادشون از ناحیه عارضشون یعنی مبدأ و منتها گرفته بودن. خود آریزه رو نگاه کردیم تضاد به ذات داشتن، مبدا و منتها تضاد به ذات داشتن، طرف که معروض مبدا و منتها بود تضاد به ذات نداشت و همین طرف هم متعلقون به بود، پس متعلقون به تضاد به ذات نداشت، تضادش به رهرس بود. لأنه یجوز ان یکون هازل لذی هوا آرزن للمتعلق به، اینی که آرز متعلقون به، متعلقون به طرف بود در مثال ما، الذی هو آرزون مبدعیت بود یا منتهایت بود، لأنه یجوز ان یکون این مبدعیتی که آرز طرف یعنی متعلقون به، یجوز که این مبدعیت امری باشد ولو این که بر طرف آرزه است ولی داخل در جوهر متعلق، این داخل در جوهر حرکت باشه، با این که آرزه بر طرفه، نسبت به طرف آرزه اما نسبت به حرکت مقابل باشه. خب بین مبدا و منتها تضاد به ذاته، این مبدا و منتها تضاد به ذاتشون رو به معروضشون سرایت میدن، به متقبلنشون هم سرایت میدن، اینا آرزن بر طرف، یعنی مبدا و منتها آرزن بر طرف و مقبل حرکت، پس حرکت متقبل به این هاست، طرف معروض این هاست. این مبدا و منتها تضادشون رو به معروضشون سرایت میدن بالعرض، به متقبلنشون سرایت میدن به ذات. معروض این دو که عبارت از طرفه می شوند متضاد بالعرض، ولی حرکتی که متقبل به این دوست می شه متضاد بالعرض. لأنه یجوز ان یکون هذا الذی هو آرز للمتعلق به، اینی که آرز متعلق به، آرز متعلق به مثل مبدعیت، ممکنه این آرز که برای متعلق به آرزه امری باشد داخل در جوهر متعلق نرکت، داخل در جوهر باشه این مقومش باشه، در چنین حالتی تضاد مبدا و منتها که مقومند به حرکت که متقومه سرایت می کند و حرکت میشه متضاد بزن. فإن التحدد، دو تا مثالی که روی سینا میگه، این دو تا مثال ربطی به بحث حرکت نداره، فقط میخواد ابن سینا امری را که عارض است برای شیئی، همون امر رو برای یکی از وابسته های اون شی مقبول کنید. توجه کنید، امری عارض است برای شیی، میخواد اون امر رو برای وابسته های اون شی ذاتی کنید. مثال میزنه به تحدد به طرف، این رو یک بار ملاحظه میکنه با مون، یک بار ملاحظه میکنه با شکلی که برای موم هست، یه بار این چنین میگوید موم متعدد به طرف هست، یعنی یه طرف معین داره، یه بار اینطور میگه شکلی که موم دارد متعدد به طرف هست، یه بار به خودش این نسبت میده، یه بار به یکی از اوصافش مثل شکل. تعدد به طرف نسبت به شکل میشه عارض، نسبت به موم میشه عارض، یعنی موم طوریست که ذات موم بودنش احتیاج به این ندارد که طرف داشته باشه، طرف معین داشته باشه، تعدد به طرف یعنی تعین به طرف، پس ذاتمون قوامش به این نیست که تعدد به طرف داشته باشه. ولی وقتی که ما این موم رو معروض شکل میدیم حتما با تعدد به طرف داشته باشه. تعدد به طرف ذاتیش میشه چون شکل شکل عبارت است از کیفیتی که برای جسم متناهیه. جسم نامتناهی شکل نداره، جسم متناهی شکل داره. و جسم متناهی یعنی تعدد به طرف داشته دارنده. جسم متناهی یعنی جسمی که طرف معین داره. بنابراین تعدد به طرف یعنی طرف معین داشتن مقبم شکله، اما مقبمش هم نیست، مقبم موم نیست. موم میتواند بی نهایت باشد، اصلا اندازش کار نداریم. خود موم رو نگاه کنید، موم در ذاتش به کسفست خودش احتیاج داره، به تعدد به طرف احتیاج نداره. تعدد به طرف برش آرز شده چون دارای شکله. چون موم دارای شکله و نامتناهی نیست، لذا تعدد به طرف پیدا شده. پس تعدد به طرف ذاتی موم نیست. موم را اگه بخوام تعریف کنیم، مثلا میگیم جسمون یا تشکل به اشکال مختلف. مثلا این جنس فصل موم توش تعدد به طرف نیست، پس تعدد به طرف میشه امر عارض. اما همین تعدد به طرف که امر عارض است برای موم، ذاتی است برای شکل. پس می شود که یک چیزی عارض باشد بر چیزی دیگر و ذاتی باشد برای یکی از وابسته های این چیزی دیگر. مثل همین تعدد به طرف که عارض است بر موم و ذاتی است برای وابسته موم، یعنی شکل، شکلی که بر موم عارض می شه. اما تو که توجه میکنی مثالی که بینیسی نمیتونه سلام که برکت نداره، میخواد فقط بیان کنه که امری که عارض است برای چیزی میتواند ذاتی باشد برای یکی از وابستگان اون چیز. همین فعین تعدد به طرف امرون غیر ذاتی لشه، ولی همین امری که نسبت به موم غیر ذاتی است، ذاتی است لشکل لذیفش. و هوه، هوه یعنی شکل، مما یتعلق به شم، و یتقبم به شم. وقت تعدد به طرفی که برای خود شم ذاتی نبود، برای این متقبم به شم که شکل است ذاتی میشه. مثال دیگه میزنه، مثال دیگه اینه که جسم ها رو ملاحظه کنید با جسم بارد. این دو تا جسم ها با هم تضاد داره، ولی جسم ها در واقع تضاد نداره. این حرارت و بروداتشون تضاد داره، نه خودشون. پس اگر جسم ها رو متضاد میدونی بالعرض بالواسطه هست، یعنی با واسطه اوصافشونه که یکی متصف است به حرارت، دیگری متصف است به برودت. این دو تا صفت ها تضاد داشتن، جسم ها تضاد پیدا کردن. اما همین دو تا جسمی که تضاد بالعرض داشتن، فعلی انجام میدن، تأثیری میذارن. اون جسم ها گرم میکنن، اسخان دارن، گرم کردن. اون جسم سرد سرد میکنه، تبرید داره، این سرد کرده. دو تا جسم ها تضاد به لرز داشتن، از ناحیه حرارت و برودت گرفته بودن. اما دو تا اثر ها که یکی اسخان است یکی تبرید، تضاد به لذات داره. پس شیئی که حرارت و برودت است عارض شده بر شیء دیگر، یعنی بر جسم، عارض شده بر جسم. خود جسم از ناحیه عرضش این تساطر پیدا کرد، اما همین جسم فعلی دارد یا این دوتا جسم فعلی دارن که اون دوتا فعل تساطر به ذات پیدا کرد. دقت کنید، دوباره تکرار کنم به عبارت خود بسیار، حرارت و برودت دو عارضند برای جسم، بنابراین تضادشون بالعرض برای جسم حاصل میشه، ولی همین حرارت و برودت دو مقومند برای تسخین و تبدیل. برای تسخین و تبدیل همین دو مقومند، بنابراین تضادی که بین حرارت و برودت است و بالعرض برای جسم حاصل شد، همین تضاد برای اسخان، برای تسخین و تبدیل به ذات ثابت میشه. چرا؟ چون این حرارت و برودت اگرچه عارضند بر جسم ولی مقومند برای تسخین و تبدیل. وقت چون عارض بر جسمند تضادشون رو بالعرض به جسم میده، چون مقوم تسخین و تبدیلن تضادشون رو به ذات به تسخین و تبدیل میدن. پس با این که توجه کردید شیء که تبدیل تسخین است متعلق است به جسم و جسم متعلق به، با این که متعلق به تضاد بالعرض دارد، این جسم ها در این حال اون متعلق که تسخین و تبدیل است تضاد به ذات دارد. در ماننفی هم با این که متعلق به که طرفه تضاد بالعرض دارد، اما متعلق که متعلق یعنی اسخان و تبدیل، چون متقومند به حرارت و برودت، مثل حرارت و برودت تضاد به ذات دارد. آمدم تو ماننفی، ماننفی رو توضیح بدن، دوباره رفتم تو مثال. در ماننفی هم اگرچه متعلق یعنی طرف تضاد به عرض دارد از ناحیه مبدأ و منتها، اما متعلق یعنی حرکت تضاد به ذات دارد، زیرا مبدأ و منتها نسبت به متعلق به عارضند، نسبت به متعلق که حرکت است مقومند، وقت نسبت به معروضشون عرض به تضاد به عرض فرستادند، نسبت به متقومشون تضاد به ذات دادن. و کذلك الجسم الحار و الجسم الوارد متضادان لعرضه هما، یعنی به خاطر حرارت و برودت، در حالی که بواب و فعلهما حالی است، در حالی که اثر این دو یعنی اثر جسم حار و وارد و عمل اسخان گرم کردن است، اثر جسم حار تبرید اثر جسم وارد و همال اسخان و تبرید از صادرانن هما، این دوتا لا یتضادان بالعرض، تضاد بالعرض دارن بل بالحقیقه، یعنی تضاد بالحقیقه دارن، زیرا که ها رو بارد ولی اون که آرز از خود یاس لجز ولی ذاتیست برای اسخان و تبرید، ذاتیست یا واجب الوجود است تا اسخان و تبرید محقق شوند. ذاتی یعنی بالاخره به لحاظ ماهیت ذاتی، واجب الوجود یعنی به لحاظ وجود واجب. حالا چه ذاتی باشه چه واجب الوجود باشه، حتما باید موجود باشه. هار و بارد باید موجود باشن تا اسخان و تبیر موجود شوند. پس حرارت و برودت واجب الوجودن برای اسخان و تبرید. اختلاف تبرید داشتم توضیح میدادم، یه وقت میگه ذاتی، یه وقت میگه واجب الوجود. ذاتی به لحاظ این که ماهیتش رو نگاه میکنه، ماهیت اسخان و تسخین احتیاج به حرارت و برودت داره. واجب الوجود در جایی است که وجود بخوام ملاحظه کنیم، یعنی اگر اسخان و تبرید بخوان موجود بشن واجب است که حتما حرارت و برودت موجود باشه. تا اینجا قاعده کلی گفته شد با دو تا مثال هم تایید شد. حالا وارد بحث مانفی میشه. ما دیگه مطالب در مانفی توضیح دادیم، تطبیق کردیم. ولی خب ببینید حالا وارد میشه، من دیگه از رو میخونم چون مطلبشو گفتم. الهاز سورنی به همین نه، به همین نحوی که ما به طور کلی گفتیم و در دو مثال پیاده کردیم، به خصوص مثال دوم، به همین صورت در حرکت هم بحث میکنیم. یعنی به همین نحوی که در جسم ها رو، جسم وارد و بقیه ادامش گفتیم، به همین نحو هم در حرکت میگیم. اینطور میگیم فعین الحرکت وابسته به طرف مسافت من حیث و به طرفون نیست، وابسته به طرف تنها نیست، وابسته به طرفیست که متصف به مبدعیت باشد و وابسته به طرفیست که متصف به منتهاییت باشد. وابسته به طرف تنها نیست. اگر وابسته به طرف بود، همون تکه طرف تضاد به غرض داشت، حرکت هم تضاد به غرض پیدا میکرد. اما حرکت وابسته به طرف نیست، وابسته به مبدع و منتهاست. پس همون تکه که مبدع و منتها تضاد به ذات داشتن، حرکت هم تضاد به ذات پیدا میکرد. لیست حرکت، لیست تتعلق به طرف مسافت من حیث و به طرفان فقط، یعنی این فقط قید لیست تتعلقه، فقط متعلق به طرف مسافت نیست. تا ازا حتی کان ازا ارزل طرفی آرزون، تا اگر برای طرفیت عارضی مثل مبدعیت عارض شد، اون عارض داخل در قوام حرکت نباشد. وقتی حرکت رو وابسته به طرف تنها بدانیم، این چنین می شود که اگر برای طرفیت عارضی پیش آمد، اون عارض داخل در حرکت دیگه نیست. چرا؟ چون حرکت متقبل است به طرف و این عارض عارض طرفه. همونطور که عارض طرف است، عارض متقوم طرف یعنی حرکت هم. اگر فقط حرکت متقوم به طرف بود، این بحث پیش نیامد که اونی که عارض بر طرفه یعنی مبدعیت و منتهاییت در قوام حرکت داخل نباشه. قهرن حرکت متقبل نمی شد به مبدا و منتها، متقبل می شد به طرف و طرف هم تصادف بالعرض داشت، حرکت تصادف بالعرض پیدا می شد. اما این چنین نیست. ببینید عبارت ریزی رو میگه، حرکت وابسته به طرف تنها نیست، تا نتیجهش این شود که اگر عرضی برای طرفیت عارض شد، این عرض داخل در تقویم حرکت نباشد یا واجب نباشد دخولش در تقویم حرکت. به همون دو عبارتی که قبلا داشت اشاره میکنه فانه او ذاتیه و واجب الوجود چه قبلا داشت. خب کلا رد اون لیسته، اینطور نیست که تعلق داشته باشد حرکت به مسافت تنها، به طرف مسافت شروع به طرف تنها، تا اگر بر طرف آرزی آرز شد اون آرز فقط اختصاص به طرف داشته باشد، به حرکت ربطی نداشته باشد. کلا معنیش اینه، یعنی اینطور نیست. بل این نمایت علق و حرکت به طرف من حیث این که این طرف مبدع است و مرتبا، از این جهت که طرف مبدع و منتها است حرکت وابسته است. پس در واقع وابستگی حرکت رو به مبدع و منتها داریم نه به طرف. اگر این چنینه، چون مبدع و منتها تضاد به ذات دارن، وابسته شون هم که حرکت تضاد به ذات پیدا میکنه. اینجا بیان میکنه چطور حرکت به مبدا و منتها وابسته است و به طرف تنها وابسته نیست. اینو بیان میکنه، میگه فعین کل حرکتن به جوهرها یتزمن و تأخر و تقدم. هر حرکتی ذاتشون چنین است که تقدم و تأخر رو در بر داره، یعنی یک قسمتش مقدم یک قسمتش مؤخر. در هر جا که حرکت میشه تقدم و تأخر هست. دلیلش همینه، لأن الحرکت جوهرها مفارقتون و قصد. جوهر حرکت مفارقت کردن از مبدأ و قصد کردن منتهاست. خب اگه این چنینه، پس جوهر حرکت وابسته به مبدأ و منتهاست. پس جوهریت حرکت متضمن مبدأ و منتهاست خودش بوده، یا متضمن بالفعل است یا متضمن بالقبة القلیبة من الفعل است که قبلا اشاره کردیم. متضمن بالفعل باشد در حرکت مستقیمه، متضمن به رقابت غریبت من الفعل باشه در حرکت مستقیم است که ما بعدا فرض کنیم مبنایی و منتهایی رو براش. علتی اشهر منه، این یکی از این دو حال باشه. این یکی از دو حال باید باشه اشتباه کرده. چرا؟ یا بالفعل یا بالقبط غربت مبدو، درست کرده. یا بالفعل باید مبدو منتها داشته باشه حرکت، یا بالقبط غربت مبدو. فل اطراف اللتی للمسافه، اطرافی که برای مسافت است وابسته است به اون اطراف حرکت، نه به خاطر اینکه اطراف اطراف بلکه از این جهت که این اطلاف مبدأ‌اند و منتها. پس مبدأ و منتها دخالت داشتن در قوام حرکت، ولی دخالت نداشتن در قوام اطلاف. پس نتونستن تضاد به ذاتشون رو به اطراف سرایت بدن، ولی تونستن به حرکت سرایت بدن. فالاطراف و لطیل المسافت این نما تتعلق و بهل حرکت، از این جهت که این اطراف مبدا و منتها، نه از این جهت که اطراف اطراف هست بدون قید مبدا و منتها مقبب حرکت نیست. و هیه من حیث هیه، یعنی حرکت، نه یعنی اطراف، یعنی اطراف از این جهت که مبدا و منتها متقابل همان، تقابل دارن، تقابل تضادی هرچی. فهیه من حیث و هیه متقابلتون مقابل متن حرکت. وارونه بیان میکنه، میگه حالا اول گفت حرکت وابسته به این دوتاست، از حیث این دوتا این دوتا هستن. حالا میگه این دوتا از حیث این که این دوتا هستند مقبم حرکتند، نتیجه میگیره. پس تضاد حقیقی که به این دوتا هست به حرکت هم سرایت میکنه. ببینید و یه من حیث و یه مبدع و منتها متقابلتون، یا یعنی این اطراف از این جهت که مبدع و منتها هستن متقابلن، تا وقتی اطراف بودن متقابل نبودن، حالا که مبدع و منتها شدن متقابلن. فهیه من حیث و یه متقابلتون مقابلتون لحرکت، با همین حیث مقابل بودن هم مقابل حرکتن. پس حرکت متقبم است به مبدع و منتها. بنابراین اگر مبدع و منتها با هم تضاد داشته باشن به ذات، حرکت هم که متقبم به این دوتا هست تضاد به ذات پیدا میکنه. و این کانت لیست متقبمتن به زبات تلکل اطراف، زمیر کانت رو به حرکت برمیگردونیم. اما عبارت بعد ما رو تایید میکنه. در کلام ابن سینا زمیر این کانت به اطراف برمیگرده، به عبارت بعدش برگشت زمیر به اطراف رو تایید میکنه. در اینجا عبارت رو مرحوم لایجی عوض کرده، تغییر مختصری در عبارت ابن سینا داده، به همین جهت ضمیر امکانات رو در عبارت لایجی به حرکت برمیگردونیم، در حالی که در عبارت ابن سینا به اطراف برمیگردونیم. و این کانت لیست متقبمتن به ذوات تلکل اطراف، یعنی ولی اون که حرکت متقبم به ذوات تلکل اطراف نیست، ولی متقبم به صفت تلکل اطراف یعنی مبدعیت و متعاییت هست. خب تموم شد. حالا میخواد نتیجه بگیره. فهیه لذاتها من زدن الى زدن، حرکت ذاتن من زدن الى زدن انتقال پیدا میکنه. زد یعنی مبدع، الى زدن منتها، من زدن یعنی من المبدع، الى زدن یعنی الى منتها. پس حرکت لذاتها از مبدعی به منتهایی انتقال پیدا میکند و زدان ذاتیان لها، لها ما درست نیست، و زدان ذاتیان لها، هر دو زد ذاتی حرکت هست. پس تضادشون به حرکت سرایت میدن، در حالی که بلی سا این دو زد، این دو زد یعنی مبدع و منتها، لیسا ذاتی نل الموضوعی که عبارت از طرفه، برای طرف، برای طرف مبدع و منتها ذاتی نبودن، ولی برای حرکت ذاتی بودن. چون برای طرف ذاتی نبودن، تضاد طرف شد بالعرض و الواسطه. چون برای حرکت ذاتی بودن، تضاد حرکت شد به ذات. پس همینی که همین وصفی که برای متعلقون به یعنی اطراف تضاد بالعرض درست کرد، برای متعلق یعنی حرکت تضاد بالذات درست میکنه. علتش هم همین بود که حرکت متقبم به اطراف نبود، به اطراف تنها، بلکه متقبم بود به اطرافی که متصف باشن به مبدا و منتها، یعنی در واقع متعلق بود و وابسته بود به مبدا و منتها، نه متعلق و وابسته باشد به اطراف تنها. به همین جهت تضاد به ذات مبدع و منتها رو گرفت. خب اون بحث تموم شد. بحث بعدی ابن سینا ورود در این است که مقایسه کند بین حرکت مستدی و مستقیم، ببینه این دوتا تضاد دارن یا نه. در واقع داره به اصل بحث می‌پردازه. در عبارت ابن سینا اولی که شروع کردیم ملاحظه کنید، در عبارتش اول گفت در حرکت کیفی تضاد هست، در حرکت کمی تضاد هست، در حرکت وضعی تضاد نیست، در حرکت عینی باید بحث کنیم که تضاد هست یا نه. وارد مقدمه شد و پیش رفت تا رسیده به اینجا که میگه رئیس قد بیان نهازل اصول، یعنی این اصول رو که این قاعده بیان کردیم به ما اجازه میده که وارد بحث بشیم ببینیم آیا در حرکت مکانی تضاد هست یا هست یا نیست. در حرکت وضعی که تضاد نیست، در حرکت کیفی و کمی تضاد هست، میمونه حرکت عینی یعنی مکانی، باید در اون ببینیم تضاد هست یا نه. اینو گفت وارد مقدمه شد، مقدمش که تموم شد میگه از قد بیان حاضر اصول، وقتی این اصول رو تبیین کردیم فلن نبینو ان الحرکه، که باید بذاریمش ظاهرا برای جلسه بعد. چی فهمیدی شما؟ مبدو منتخاب وصفن برای اطراف، مقبلن برای حرکت، وصف حرکت نیستن، مقبل حرکت. بله وصفیست که برای مبدو منتخاب از ناهی حرکت میاد، ولی وصف حرکت نیستن. بله شما میفهمید که مبدو منتخاب وجودشون به حرکته، چطوری منشأ تضاد میشود؟ یکی شیعی وجودش وابسته به شیعی دیگر است، اون شیعی دیگر صفتش وابسته به این است. چه داره؟ خیلی جا اینطور شده. وجود مبدأ و منتها وابسته به حرکت است، تضاد حرکت وابسته به این دوتا است. دورم نیست. دور این است که دو چیز در امر واحد به هم وابسته باشه. این در امر واحد نیست، یکی در وجود وابسته است، یکی در تضاد وابسته است. دیگه چیز نمیشه، دیگه دور لازم نمیده. شما میخوان دور درست نمیده، دور لازم نمیده. یکی وابسته است به دیگری در وجودش، یعنی ماده وابسته است، یعنی مبدا و منتها وابستن به حرکت در وجودشون، دیگری وابسته است در تضاد پیدا کردن، یعنی حرکت وابسته به مبدا و منتها است در تضاد به دست آوردن. مبدا و منتها رو موجود میکنه، از تضاد اونها بهره میبره، هیچ ایرادی نداره. این دور نیست. متأخر باشه عیبی نداره. شما این نظیر اینو دارید، مثلا صورت ماده، صورت علت تشخص ماده است، نه علت فعلیت ماده است و ماده علت تشخص صورت. هر دو علت و معلول هم دیگه تقدم و تأخر هم در هم دارن به اعتبار رفعی، اما دور لازم نمیده. چرا؟ چون محلی که بهش احتیاج دارن که محتاج و محتاج نه یکی نیست، دوتاست. لذا تضاد در جا خودش خونده دیگه، لذا دور میزه شبه منتظر، لذا دور میزه.